سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. قاله طیبین طاهرین المعصومی. تسلیت عرض میکنم محضر شما عزیزان. ایام شهادت ابی عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو و همینطور شهادت 4 تن از پرسنل شریف نیروی انتظامی رو در حادثه تروریستی دیروز در مسیر شهرستان خاش به تفتان. از خدای متعال علو درجات برای این شهدای عزیز و انشاءالله که خدای متعال لطف کنه در این ایام بر سر سفره ابی عبدالله حسین علیه السلام حاضر باشند و به جنود الهی و نیروهای انتظامی ما نصرت و مدد برساند و نیروهای امنیتی اطلاعاتی ما که ریشه این اشرار و تروریست ها رو کسانی که امنیت کشور ما، مردم ما و نیروهای مسلح ما، نیروهای انتظامی ما رو نشانه گرفتن، انشاءالله خدا توفیق بده که اینها ریششون کنده بشه. من البته تصورم از جلسه یه جلسه گفتگو و کارگاهی بود، یعنی تصور حالت همایشی نداشتم از جلسه. لذا به دوستان پیشنهاد کردم چون جمع اساتید هست خوبه که ما با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، یعنی من متکلم وحده نباشم. حالا اگر در ادامه بحث امروز این فرصت فراهم بشه، به نظرم بهتره که ما شکل جلسه رو تغییر بدیم به جلسه‌ای که دوره یه میزی بشینیم با هم گفتگو بکنیم، ولو حالا جلسه بعدیمون محدودترم بشه شاید اشکالی نداشته باشه، ولی اگر جلسه گفتگوی با هم داشته باشیم خیلی بهتره، چون شما حتما اگه قابل دونسته باشید نظریه رو علاقه داشته باشید مطالعه کردید لابد دیگه. حالا خیلی اینجا من یه طرف صحبت بکنم شاید جالب نباشه. بیشتر اگه شما ایراداتی دارید، اشکالاتی دارید، نقدی دارید، اونا رو من بشنوم و با هم صحبت کنم. به هر حال حالا به نظر میرسه که یه مقدار این شرایط شاید سخت باشه الان، ولی در این حال اگر دوستان در آغاز جلسه یا وسط جلسه هم باز بحثی داشتن، میکروفونی باشه در اختیار دوستان قرار بگیره که بحثشون رو ارائه بکنن. چون جلسه ما، برداشت من اینه که جلسه علمی کارگاهیه، یعنی جلسه تشریفاتی نیست، جلسه مثلا سخنرانی به معنی مرسومش یعنی نیست. خب مستحضر هستید که هر جا که بحث نظم مطرح میشه بحث جامعه هم مطرح میشه، یعنی نظم لازمه جامعه هست، جامعه هم نظم رو لازم داره، اینها لازم ملزوم هم دیگه هستند. و البته از هر جامعه هم باید حفاظت کرد چنان که از هر نظمی باید حفاظت کرد، ممکنه که ما یک نظمی رو قبول نداشته باشیم، ولی جامعه ملازم با نظم، اون اجتماعی که ملازم با نظم نیست. ممکنه اجتماعی در یه جا باشه ولی نظم برش حاکم نباشه. خب انسان برای اینکه به تنهایی نمیتونه به اهداف خودش برسه و نیازهای خودش رو تأمین بکنه، احتیاج داره به همکاری با دیگران و تعامل با دیگران و ارتباط با دیگران. و همینجاست که بحث ارتباطات پیش میاد و فیلسوفان معمولاً این استخدام رو مخصوصاً علامه طباطبایی رحمت الله علیه به دو نوع به تصویر میکشن. میگن گاهی استخدام ها یک طرفه هست، گاهی دو طرفه هست. یعنی گاهی ما میخواییم که فقط به ما خدمت بشود، فقط نیازهای ما برطرف بشود، اما ما حاضر نیستیم به دیگران خدمت بکنیم، ما حاضر نیستیم نیازی از نیازهای دیگران رو تأمین بکنیم. اینجا نظمهای ظالمانه شکل میگیره. اینجا اگه در قالب مثلا نظام سیاسی باشه میگیم استبداد شکل میگیره. به تعبیر قرآن میگه اینجا نظام فرعونی شکل میگیره، نظام طاغوتی شکل میگیره. اگه توی خانواده باشه، یه خانواده‌ای خواهد بود که نظم حاکم بر این خانواده ظالمانه است. یعنی بعضی از اعضا میخوان فقط بهشون خدمت بشه، در حالی که میتونن به دیگران خدمت بکنن خدمت نمیکنن. و این در طول تاریخ زیاد بود، فراوان بوده. یعنی بیشتر نظم هایی که در طول تاریخ وجود داشته نظم های ظالمانه بوده، نه نظم های عادلانه. و انبیا می آمدن برای اینکه این نظم های ظالمانه رو تبدیل بکنن به نظم های عادلانه. میگه آیه 213 سوره مبارکه بقره هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. یا آیه 25 سوره مبارکه حدید که میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. فلسفه ارسال رسول اینه که مردم آگاه بشن، آموزش ببینن، برای اینکه بشن برپادارنده قسط. تحقق عدالت در صحن جامعه اسمش میشه قسط. بعد روشنه که بعضی ها در برابر قسط مقاومت میکنن، لذا بحث آهن مطرح میشه، بحث نیروهای مسلح مطرح میشه. میگه و انزلنا الحدید، برای اونایی که بخوان با قسط مبارزه بکنن ما آهن را فرستادیم. البته در آهن منافع دیگری هم هست غیر از تولید تسلیحات و اینها، و منافع للناس، بهره برداری های دیگری هم از آهن می شود کرد. ولی اولویت با قدرت نرمه. یعنی اول میگه که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اول اولویت با این چیزاست. خب تا مردم برپا دارن، مردم مشارکت بکنن، خودشون شریک بشن، فعال بشن، این فعالیت ها رو انجام بدن. پس از دو نوع نظم ما میتونیم صحبت بکنیم. طبعا انتظام هم همینطوره. یعنی انتظام مطالبه نظم دیگه. یعنی گاهی ما مطالبه نظم عادلانه ممکنه داشته باشیم، گاهی هم ممکنه که نظم مورد مطالبه عادلانه نباشه. یعنی میخوام بگم نظم به خودی خودش ارزش نیست، باید ببینیم عادلانه هست یا نه، مبناش در واقع چیه. مبنایی که در تفکر اسلامی مطرح میشه راجع به نظم عدل، همجوری که مستحضرید و الان هم عرض کردم، عدل چیه؟ میگه عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. اگر استحقاقا رعایت بشه، هر چیزی در جای خودش سر جای خودش قرار بگیره، این میشود عدل. خب کی میگه که جای هر چیزی کجاست؟ میگیم مثلا قانون میگه. خب قانون از کجا میاد؟ دوباره قانون رو کی وضع میکنه؟ دوباره قانون میتونه عادلانه باشه، میتونه چی باشه؟ ظالمانه باشه، چون مبنای نظم قانونه دیگه. به تعبیر دیگه یه کار دیگه بکنیم، میگیم که افعال ما که حالا خواهم گفت چند نوعه، بر میگرده به آراء ما. پس ما یه آراء داریم، یه افعال داریم. اون آراء ما میاد قانون رو میسازه، قانون میاد افعال ما رو منظم میکنه. سوال اینه که این قانون از کجا میاد؟ این منبعی و مرجعی که میگه جای هر چیز کجاست، اون منبع و مرجع چیه؟ خب اینجا مکاتب مختلف ارجاع میدن به مبانی خودشون. بحثی که مطرحه اینجا اینه، یعنی این فرمول کلانی که عرض کردم، این تو همه جوامع هست، به لحاظ فرمول فرقی نداره. ما یه آرا داریم، یه افعال، میخواییم که این افعال ما منظم باشه در تعاملی که با همدیگه داریم. هممون هم میگیم که عادلانه است. یعنی شما، امام یه مثالی داره، میگه که دزدا هم که دزدی میکنن، بعد دور هم جمع میشن که اونم اموال دزدی رو بین خودشون تقسیم کنن، و هم دیگه چه سفارشی میکنن؟ میگن به عدالت تقسیم کنید. یعنی عدالت یک ارزشیه که همه قبولش دارن، حتی اونایی که زیر پا میگذرنش. و یکی از مشکلات عدالت همینه، یعنی طرف عدالت رو نقض کرده، بعد حالا شما میخواید باش برخورد کنید، میگه رحمت کجا رفته، شفقتت کجا رفته، مروتت کجا، عدالت کجا رفته. یعنی همه میخوان درباره شون به عدالت عمل بشود، ولی خودشون در این که نسبت به دیگران به عدالت عمل بکنن سختشونه خیلی ها. لذا حالا اون سرقت خودش ظلم کرده به دیگری، سارقه دیگه، ولی وقتی که میان اموالو تقسیم کنن، میگه که به عدالت باید تقسیم کنیم. پس عدالت چیز خوبیه، همه هم مدعیشن. تو هر مکتبی شما برید، یه آراء داریم، یه افعال داریم. آراء دو جوره، افعال هم دو جوره. آراء دو جوره، افعال هم دو جوره. خوب دقت بکنید، این پایه نظریه ما رو شکل میده و پایه هر نظریه ای رو شکل میده. یعنی اگر شما بخواید نظریه پردازی بکنید، به این دو کفه احتیاج دارید، کفه آرا، کفه افعال. چون بحث ما انسانه دیگه، اصلا نظریه تو حوزه اصلا امنیت مربوط به انسان، نظم مربوط به انسان، و هر آنچه که مربوط به انسان باشد. یعنی این بحث ها افعال ارادیه، مربوط به حوزه عمل کرده ما انسان هست. آرا دو دسته میشه. یه دسته از آرا مربوط به حوزه هست و نیست ها هست، که اصطلاحاً بهش میگن جهان بینی. یعنی در جهان چه چیزی هست، چه چیزی نیست. به قول فلاسفه این حوزه، حوزه غیر مقدور هاست. یعنی آن چه قطع نظر از ما وجود دارد، و اگه وجود داشته باشه ما کاری نمیتونیم براش بکنیم، نداشته باشه ما کاری، از دست ما کاری بر نمیاد. مثلا اگر خورشید هست، خب هست دیگه، حالا من و شما نمیتونیم بگیم که نباشد. مثلا هست، بود و نبود خورشید به اراده من و شما مربوط نمیشه. عناصری که در طبیعت هستن، خب هستن دیگه، ما اگر هنری داشته باشیم باید اونا رو کشف بکنیم، از اونا استفاده بکنیم. تا اینجا که مثلا اگر خدا هست، خب خدا هست، اگرم نیست خب نیست، یعنی. ولی اگر من فهمیدم که خدا هست، اگه من متوجه شدم که خدا هست، اینو بعد حالا میگم روش چه تعاملی باید بکنیم. خب خدا هست، حالا چی؟ جاذبه هست، خب چی؟ خورشید هست، خب حالا چی؟ من یه نسبتی با این خورشید برقرار میکنم یا نه؟ اگر من خودم رو از نور خورشید محروم کردم، رفتم در تاریکی، ولی اصلا بدن من، جسم من با نور خورشید هیچ ارتباطی نگرفت، چه اتفاقی بر سر من میاد؟ بعضی کشورها که مثلا یه زمان طولانی مثلا شبه یا روزهاشون خیلی کوتاهه، اینا یکی از مسائلشون اون ایامی که خورشید میتابه و روزشون طولانی میشه، یکی از کاراشون اینه که برن زیر آفتاب بخوابن، همطوری که این بخشی از ویتامین بدنشون تأمین بشه. خب حالا اگر کسی این رو ندانه، ما نمیدونستیم که اینطوریه و مدتی خودمون رو از نور خورشید محروم کردیم، این ندانستنش اثر داره؟ بله اثری نداره، یعنی اون نظام تکوین کار خودش رو میکنه. اینجا دانستن یا ندانستن من اهمیتی نداره، من هر قدر دانشم بیشتر بشه میتونم از آنچه که هست بهتر استفاده بکنم، اگه بخوام البته، اگه بخوام. اگه من فهمیدم که مثلا این داروی، این گیاهی که در طبیعت هست یا همچین خاصیت دارویی داره، بعد میتونم ازش استفاده بکنم. ندونستم خب استفاده نمی کنم و محرومم ازش دیگه. حالا خدا هست، فرشتگان هستن، حالا فرشتگان هستن، من از فرشتگان استفاده می کنم یا نمی کنم؟ من به خدا توکل می کنم یا نمی کنم؟ یعنی چه ارتباطی من با خدا برقرار میکنم؟ تا اون کسی که بیاد بگه که مثلا خدا نیست، مثلا اون کسی که بگه مثلا خورشید نیست، اونم باز یه ارتباطیه دیگه، اونم یه چیز دیگری ممکنه جاش بگذاره دیگه. پس بخشی از آراء ما آرائی است که مربوط به حوزه هست و نیست هاست، که اصطلاحا عرض کردم بهش میگن جهان. یعنی ما جهان را چگونه میبینیم؟ اما بخش دوم حوزه آراء ارادی ما هست. پس بخش اول حوزه آرای چی بود؟ غیر ارادی بود، یعنی آن چه من از اون مطلع میشم و بودش یا نبودش در اختیار من نیست، اراده من در بود و نبود او دخالتی ندارد، اما من اگر مطلع شدم میتونم از منافعش استفاده کنم، از ضررهاش چیکار کنم؟ اجتناب بکنم. فقط هم بحث خدا و اینا نیست، کل حوزه تکوین رو شامل میشه. فیزیک و شیمی رو هم شامل میشه، می‌دونید، قوه جاذبه هم شامل میشه. وقتی که ما اطلاعاتمون راجع به عالم تکوین بیشتر میشه، بهره برداریمون از طبیعت چی میشه؟ بیشتر میشه. اما در حوزه اراده من نیست. بخش دوم آرایی هست که در حوزه اراده ما انسان‌ها قرار میگیرد. حالا خود اینا دو بخش میشه دوباره، این بخش آراء ارادی دو بخش میشه. یک بخش مربوط به حوزه ارزش ها و ضد ارزش هاست. در میان ما بیشتر مشهور به اخلاقه، حوزه ف... فضائل و رذایل. هر جامعه یه چیزایی رو جز فضائل میدونه، چیزایی رو جز رذایل، چیزایی رو ارزش میدونه، چیزایی رو ضد ارزش. بخش دوم آراء ارادی بایدها و نبایدهاست که باز تو جامعه ما اسمشو میگذارن فقه، تو یه جامعه دیگه ممکن اسمشو دارن حقوق. بالاخره اسمها میتونه متفاوت باشه ولی اصل فرمول یکیه. خب سوال، صرف این که من بدانم چه چیزی ارزش است، چه چیزی ارزش نیست، چه چیزی باید، چه چیزی نباید، آیا تحقق پیدا میکنه؟ نه. اینجاست که بحث هنجارسازی، نهادسازی و قانون پیش میاد. یعنی ما ابزارهای مختلفی داریم، سیستم‌های مختلفی داریم برای اینکه اون چه رو ارزش میدانیم متحققش بکنیم، برای اینکه اون چه رو که لازم و ضروری میدانیم به اجرا در بیاریم. میگم یه ارزش باید تبدیل به هنجار بشه تا پیاده بشه، تا تحقق پیدا بکنه. خیلی چیزا رو آدما میدونن ولی بی‌اعتنایی میکنن، عمل نمیکنن، جز افعال ارادی عمل نمیکنن. مثلا یا کارهای مضر رو از نظر مثلا من و شما نگاه میکنیم، این طرف کار مضر داره انجام میده. خب شما میبینی یه کسی مثلا معتاد میشه، خب یه کسی سم میخوره مثلا، یه کسی قرص میخوره مثلا، خودکشی میکنه مثلا، یه کسی بد رانندگی میکنه. چقدر در پیرامون خودمون ما آدمهایی رو میبینیم که کارهای ناسواب از نظر ما انجام میدن، کاری رو انجام میدن که از نظر ما قاعدتا مثلا نباید انجام بدن ولی انجام میدن. علت اینکه میگیم ارادیه همینه ها. چه بسا با اشتیاق هم انجام بدن، این خیلی عجیبه. این معتاد رو میبرن ترکش میدن، بعد دوباره میاد باز مراجعه میکنه به همون اعتیادی که داشته. حالا بعضی هم ممکنه مراجعه نکنه، بعضی هم ممکنه مراجعه کنه. خب پس صرف این که ما نظام ارزشی رو تبیین کردیم برای افراد، نظام حقوقیمون رو تبیین کردیم برای افراد، برای عمل کافی نیست. اینجا از دو نوع نظم صحبت میشه. خوب نت بفرمایید. یک نظم درونی که غربی ها بهش بیشتر اوردر میگن، یک نظم بیرونی که اونا بهش دیسیپلین میگن. ما در نظم درونی اگر موفق نشیم در نظم بیرونی موفق نمیشیم، در همه سطوح‌ها، مثلا تو خانواده‌مون یا تو جامعه‌مون فرق نمی‌کنه. در نظم درونی یعنی چی؟ یعنی در حوزه اخلاق، در حوزه ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. من بپذیرم که باید به عدالت عمل بکنم، من بپذیرم که حق باید برای من محترم باشه. حالا مبنای قانون یا مبنای عدل حقه، حالا اینو در ادامه یکم توضیح خواهم داد. اگر سرمایه اخلاقی در یه جامعه ته بکشه، شما مجبور میشید از قانون و دیسیپلین بیشتر استفاده بکنید. هر چقدر شما از قانون استفاده بیشتری بخواید بکنید، علامتش اینه که سرمایه اخلاقی شما هی داره کم میشه. و در این صورت حفاظت از نظم کار دشواری میشه. تو هر جامعه یه درصد کمی باید بی نظمی وجود داشته باشه که بشه با ابزار قانون جلوی اون رو گرفت. حالا درصدهاش فرق میکنه تو نظر اندیشمندان. ولی مثلا شما تو حوزه راهنمای رانندگی مثلا اگه چند درصد رانندگان تخلف بکنن طبیعیه؟ یه درصد، دو درصد. اگه یه دفعه مثلا 50% رانندگان تخلف، اهل تخلف باشن، خب حالا پلیس میخواد چیکار بکنه؟ یعنی این وقتی پشت فرمون میشینه به این نکته نرسیده باشه که من باید درست رانندگی کنم، اگر بد رانندگی کنم حقوق دیگران ضایع میشه، از نظر اخلاقی به این نظم درونی رسیده باشه، من باید یه شهروند خوبی باشم، من باید هنجارها رو رعایت بکنم، من باید پشت چراغ قرمز وایستم، من باید کمربند ببندم. حالا میگیم 1% اگر تخلف کردن، 2%، مثلا 3%، هر چقدر این درصدش بیشتر شد علامت اینه که شما در حوزه نظم درونی دچار مشکل شدی. و وقتی در حوزه مثلا شما بچه‌تون تو خونه میگه بابا جون کجا بودی؟ بابا جون اینطوری فاک به چشم بابا، خیلی عالی. حالا ممکنه که مثلا یکی دو تا قانون هم براش بذاری. این که ببین من دوست ندارم 10 شب به بعد دیگه کسی از اعضای خونه بیرون باشه، مثلا یا 9 شب به بعد، حالا هر 8ش غروب مثلا، هر چی یکی دو تا قانون هم مثلا بذارید مثلا. اما اگر شما قانون باران کردی، یعنی ببینی خونه رو مثلا 90% رفتارها رو تو خونه شما داری با قانون مدیریت میکنی، 50% رو با قانون شما داری مدیریت میکنی، 30% رو داری با قانون مدیریت میکنی، معناش اینه یعنی وقتی شما نباشی اونا همه چی میشه فرو میپاشه. اگه باز یه دوربین بذاری اونجا شما بگی بعد من این دوربین رو باز و الی آخر، متوجه عرض من شما هستید چون کارتون اینه. خواستم بگم در بخش آرای ارادی اهمیت حوزه اخلاق از حوزه حقوق یا فقه کمتر نیست، بیشتره. خیلی جالبه این نکته رو از حضرت امام براتون بگم. حضرت امام می‌فرمایند که ابلیس که رانده شد از درگاه خدا، مشکلش اعتقادی چی؟ نبود. فقهی هم نبود. مشکلش چی بود؟ اخلاقی بود. ابا و استکبره، یعنی استکبار ورزید. گفت انا خیر من، من از این آدم برترم. ها کی گفته؟ استدلال میکنه، برای خودش یه ذهنیتی داره، میگه که خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتش، منو از آتش آفریدی، یعنی خدایا تو خالق منی، تو مرا از آتش آفریدی، تو این آدم را از گل آفریدی. خب یه کسی بهش نیست بگه که خب این آدم فقط گل نیست، نفخت و فیه من روحی هم هست، این روح الهی هم درش هست. او این قسمت رو نمیبینه. تو قرآن داره میگه یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا. مشکل پوزیتیویست ها اینه که یه بخشی از واقعیت رو میبینه، همش رو نمیبینه، چون روی کردش مشاهده است، تجربه هست. این ابلیس هم روی کردش همینه، فقط این گلش رو میبینه، فقط اون بعد ملکیش رو میبینه، بعد ملکوتیش رو نمیبینه. پس خدا رو قبول داره، به عنوان خالق خودش هم قبول داره و قیامت هم قبول داره. چرا؟ چون میگه انذرنی الی یوم یبعثون. حالا برای چی میگه منو مهلت بده تا روز قیامت؟ میگه برای اینکه پدر این آدم در بیارم. جا داره که لاحتنکن، دیگه این احتناک یعنی اینو میخوام ریشه کنش بکنم، اینو میخوام بدبختش بکنم، بیچارش بکنم. البته ابلیس فقط وسوسه میتونه بکنه، یعنی در قرآن داره که سلطنت بر کسی نداره، او کسی رو مجبوره به بدی نمیتونه بکنه. میگه من دعوت کردم شما را روز قیامت که میشه، میگه من مجبورتون که نکردم. من اختیار معناش همینه اون وقت، مثلا اختیار یعنی همین، اینکه من سر دوراهی ها قرار میگیرم، یعنی معنای اختیاره دیگه. خب معنای اختیاره. این نکته رو حالا اجمالا داشته باشید. پس در نظریه‌ای که شما دارید میدید برای حوزه نظم سازی، برای حوزه امنیت سازی، برای حوزه انتظام، تو هر حوزه‌ای میخواید نظریه پردازی بکنید که مربوط میشه به جامعه سازی، به هر حال مربوط میشه به دولت سازی، باید سهم بخش ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در حوزه آرای ارادی و سهم بخش بایدها و نبایدها در حوزه آرای ارادی رو معلوم بکنیم، که یکی میشه اخلاق، یکی میشه قانون، یکی میشه نظم درونی، یکی میشه نظم بیرونی، یکی میشه نظم با اخلاق، یکی میشه برقراری نظم با قانون. برقراری نظم با قانون، برقراری نظم با قانون باید حالت استثناء داشته شه، یعنی اون قانونی بهترین قانونه که پایگاه اخلاقی هم داشته باشه. لذا شما ببینید تو فقه مثلا میگه نماز میخوانی، خدای متعال میگه من اون نماز رو قبول میکنم از شما، که چجوری باشه؟ ها، با خلوص نیت، اصلا انتخاب کرده باشی شما. اگه کسی شما رو وادار کرد که نماز بخوانید، میگه خدایا میبینی که الله اکبر، میگه این به درد من نمیخوره. یعنی قانون شرع در حوزه عبادیات، البته در حوزه توسلیات نه، یعنی اونجایی که مربوط به حقوق مردم میشه، میگه شما حقوق مردم رو باید بپردازی. مگه قصد قربت داشته باشی نداشته باشی مهم نیست، البته اگه قصد قربت هم بکنی برات ثواب نوشته میشه، ولی قصد قربت هم نکردی قبوله، چون باید حق طرف رو بدی. اما در حوزه عبادیات نه، در حوزه امور عبادی گفته کسی که مرا میخواد عبادت بکنه، میخواد روزه بگیره مثلا، حالا طرف سهر پا شده میگه خدایا روزه میگیرم برای سلامتی، برای ارتقاء سلامتی خودم، میگه این به درد خودت میخوره، به من رفتی نداره، تو باید بگی روزه میگیرم برای اینکه تو فرمودی، چون عاشق تو هم، چون میخوام تو رو عبادت کنم، میخوام دستور تو رو انجام بدم. البته حالا سلامت هم در کنارش چی میشه؟ حاصل میشه، ولی این باید قصد تقرب بکنه. لذا شرع به ما آموزشی که میده، دین به ما آموزشی که میده، اینه میگه که این قانون هم جنبه اخلاقی باید برش حاکم باشه. لذا میگه فلسفه ارسال رسول اتمام اخلاق، اتمام مکارم اخلاق. خب حالا من همطور که بحث میکنم لازم نیست من وارد آسیب شناسی بشم، شما متوجه آسیب هایی که ما داریم هم میشید، اما بیایم سراغ حوزه افعال. حوزه این حوزه آرا بود دیگه، حوزه آرا، حوزه اندیشه ها، حوزه افکار دو بخش شد. یه بخش، بخش مربوط به حوزه هست و نیست ها، اون چه که مربوط به اراده ما نمیشه، خارج از اراده ما وجود دارد یا وجود ندارد، که البته بر ما تأثیر میگذارد، یعنی اگه یه چیزی باشد بر ما تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم داره، که من حالا باید اونجا ارتباط خودم با او تعیین کنم و در نظریه خودم باید اینو معلوم کنم. مثلا اگر خدا هست، من موحدم، تأثیر این حضور خدا در نظریه من کجا خودشون نشون میده؟ لذا مکتب شما میگی توحیدیه، یا میگی این مکتب مثلا ماتریالیستیه، این مکتب الهیه یا غیر الهیه، مارکسیستیه مثلا. خب البته حالا میگم که اینا گاهی میان وسطا قطع میشن، یعنی بعضی از این آرا و افکار تو حوزه افعال ممکنه بیان، بعضی ها نیان. اگه نیان اونجا نظریه شکل نمیگیره، اگه بیان نظریه شکل میگیره.
یعنی که تا کجا بیان دوباره مهمه. حوزه افعال هم دو بخش میشه، حوزه افعال هم دو بخش میشه. یک، اون بخش از افعال که مربوط به انسان هست در تعاملات انسانی خودش، که ما اصطلاحاً تعبیر دقیق نیست ولی برای اینکه مطلب رو بتونم به شما در فرصت کوتاه منتقل کنم از این تعبیر استفاده کنم، متوجه منظور من میشید. ما اجمالاً میتونیم به این قسمت بگیم حوزه سبک زندگی. حوزه سبک زندگی به انسان، به ما و به انسان مربوط میشه دیگه، درسته؟ اینکه فرد مثلا در رفتار فردی خودش چگونه است، در رفتارش با دیگران چگونه است، در روابطش با سبک زندگیش در بخش‌های مختلف چیه. آدم مثلا مذهبی هست یا نه؟ اگه آدم مذهبی، حالا سبک عبادیش چیه؟ میگیم اینشون سبک زندگیش مثلا سبک زندگی مذهبیه. مثلا این آدم مثلا سبک غذا خوردنش چیه؟ چه غذاهایی میخوره، چه غذاهایی نمیخوره؟ یعنی چه غذاهایی رو حلال میدانه یا حرام میدانه؟ مثلا میگیم ایشون آدمی که مثلا غذای حلال میخوره. یعنی تو دنیا دیگه الان این مثلا به رسمیت شناخته شده، بعضی از افراد غذای حلال میخورن. غذای حلال یه تعریف اون وقت داره دیگه. ایشون مثلا سبک متأهل شدنش، سبک خانوادگیش، سبک ازدواجش، سبک طلاقش، سبک خوردن، پوشیدن، نوشیدن، سبک روابط خانوادگیشون، اینا همه حوزه سبک زندگی میشه. این سبک زندگی در این بخش سوم، یعنی حوزه افعال، اگه آراء یک رو یعنی شماره گذاری بکنیم، آراء دوتا بود دیگه، یک دو، حالا افعال یک رو میشه شماره چند؟ بگیم سه. این افعال یک رو بذاریم شماره سه. اون شماره یک سرایت میکنه به شماره دو، شماره دو سرایت میکنه به شماره سه. یعنی اون ارزش ها و ضد ارزش ها، اون باید و نباید ها در چه قالب فعلی خودشو نشون میده؟ در قالب سبک زندگی. مثلا ما میگیم که آقا شما که مذهبی هستی، شما دیگه چرا هم جربی میزنیم؟ یه آدم مذهبی تخلف میکنه، میگه آه شما که مذهبی هستی، شما قیافه نشون میدادن مذهبی هستی، مثلا شما دیگه چرا؟ یه آدم مذهبی قوانین رو غیر از اون که قانونه، از در این که خدا هم گفته، رعایت میکنه. آه شما که مذهبی هستی، شما چرا مثلا حق و ناس و زیر پا میگذاری؟ شما مثلا دیگه چرا شما دروغ مثلا؟ ای مثلا عجیبه دیگه. یا میگه آدم نمازخون، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آدم نمازخون دیگه سراغ فحشا و منکرات اصلا نمیره. شما حتی اینجا تئوری در میاری دیگه، میگی مثلا آدم های مثلا حتی ایام مذهبی، مثلا میگید ایام محرم، میگید ایام مثلا ماه مبارک رمضان، آمار جرم و جنایت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون دوز مذهبی بودن افراد چی میشه؟ بیشتر میشه. مثلا طرف میگه که نه دیگه ماه رمضانه، ببین یه ماه رمضانه. من یه جایی شبها تو قم پیاده روی میرم، بعد خیلی برای من جالب بود، از اول محرم کلن اون آدمایی که مثلا قبل از محرم اونجا میدیدم و اون مثلا صحنه هایی که میدیدم و احوالی که میدیدم، اینا کلن متحول شده. خب یعنی تو فضای ایام محسوس ها، نه اینکه مثلا به یال یه ذره، یعنی خیلی فرق کرده. مثلا قلیون کشیدن تا قبل از محرم، مثلا جوانایی که اونجا نشسته بودن قلیون میکشیدن، مثلا توی این مسیر من میرفتم، اینا آره نمیگم زیاد بود ولی بود، یعنی مثلا چندتایی معمولا بودن، ولی توی این چند شب محرم آخر شب میرفتم پیاده روی میدم که نه مثلا نیستن دیگه. یعنی این مردم رفته هیئت، یا اگه هیئت هم نرفته دیگه میگه حالا نه مثلا امشب شب محرمه مثلا من دیگه نمیرم مثلا، یا قلیون هیئت رو میکشی. بله بله، بعضی هیئت هم راست میگه قلیون داره، قلیون هیئت رو میره میگه. یعنی پس اون ارزش ها و ضد ارزش ها، اون باید ها و نباید ها باید تبدیل به سیستم بشه، که اسم این سیستم رو ما الان دقیق نیست، چون بخشای دیگه هم داره، این که میگم دقیق نیست مال اینه، بخشیش میشه سبک زندگی که ما آقا معظم رهبری تو اون سخنرانی بجوردشون بیش از 20 مورد رو ذکر کردن و همینه اینا حوزه سبک زندگیه. خب این خیلی تو نظم، اون وقت شما اینجا نظم بیرونی رو اینجا میبینید دیگه، یعنی این فرد به لحاظ سبک زندگی که یاد گرفته این الان چجوری تو جامعه عمل میکنه. اما حوزه چهارم یا افعال دوم به اصطلاح، دسته دوم از افعال، افعالیه که مربوط به بیرون از حوزه سبک زندگی میشه، حوزه مهارت ها، حوزه کسب و کارها، حوزه صنعت، بازار، تجارت، نمیدونم دریانوردی، هوانوردی، این چیزای اینجوری. مثلا هر کسی غیر از سبک زندگی خودش یه روشی هم داره برای تامین معیشت خودش، یه شغلی داره، یه شغلی، این شغل هم دوباره اگه از اون بالا نگاه بکنیم، یعنی لایه اول ریزش میکنه به لایه دوم، لایه دوم به لایه سوم، لایه سوم به لایه چهارم، یعنی حوزه سبک زندگیه که به من میگه که حالا چه شغلی رو در پیش بگیرم. افراد با توجه به سبک زندگیشون دنبال یه شغلهایی مثلا بیشتر میرن یا دنبال یه شغلهایی ممکنه که کمتر برن. بفرمایید. بخش چهارم رو میگه، یعنی افعال دسته دوم. ببینید اون دسته افعال دسته اول هم شامل فردی میشه هم شامل اجتماعی، منتها تو حوزه سبک زندگی، یعنی اون جایی که من دارم از ارزش ها و ضد ارزش ها و باید ها و نباید ها استفاده میکنم، اونا رو تبدیل کردم به سیستم، یعنی اون بخشی از ارزش ها و بخشی از باید ها که تبدیل به سبک زندگی شده باشه میمونه اینا، اما اون بقیه همون تو بخش آرام مونده. اینه که ما یه تعبیری داریم میگیم طرف اسمن مسلمانه. چرا میگیم اسمن؟ یا اسمن مارکسیسته یا میگیم اسمن لیبراله. چرا؟ یعنی یه ادعاهایی داره، یا مثلا تو شناسنامش نوشته که من مسلمانی، ازش بپرسی میگه من مثلا شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم، میگه من پیرو به امام حسین علیه السلام هستم. خب حالا بفرما شما بگو که از رفتارهایی که مثلا مورد پسند امام حسین علیه السلام هست شما چقدرشو انجام میدی؟ میگه که چه رفتارهایی مورد پسند امام حسین ازن هست؟ ازا نمیدونه. خب میگه من شیعه علی ابن ابی طالبم. خب بعد میگه خب بفهم که یه جمله از امام علی بگو مثلا. فکر میکنه میگه که چیزی یادم نمیاد. این نهج البلاغه رو دیدی؟ میگه چی هست نهج البلاغه؟ خب یعنی مون همونجا اصلا یه چیزی شنیده، یا تو مدرسه اگه خونده، یا از پدر و مادر اگر شنیده. خب مثلا میگه نمازم میخونی؟ مثلا میگه نماز قبول دارم ولی نه. خب این به سبک زندگی نشده دیگه، یعنی یه اسمن مسلمانه ولی سبک زندگیش غیر اسلامیه، خودش هم نمیدونه سبک زندگیش چجوریه ها، میگه چرا اینطوری زندگی میکنی؟ میگه این سریاله رو ندیدی؟ تو اون سریاله اینجوری بود مثلا، یا فلانی رو ندیدی؟ مثلا فلان مود او اینطوری بود مثلا. این تابع یه کسانی میشه در سبک زندگی که اونا نه تنها ارزش های این رو قبول ندارن، بلکه دقیقاً به لحاظ دینی و ارزشی و مکتبی در مقابل این هم هستن، یعنی این تحت تأثیر اون قرار میگیره، اصلا سبک زندگیش اونجوری در میاد. خب این چهار جانم، کسی از دوستان بفرمایید. بفرمایید. بله، محیط محاط بر همه ایناست، یعنی اینا توی محیطی داره اتفاق میفته. بله، یعنی سیستمی که شما نگاه کنید، این الان یه سیستم در نظر بگیم، سیستم ورودی داره خروجی داره. به لحاظ ورودی ما الان یه فرایند طراحی کردیم که از شماره یک شروع میشه، توحید مثلا، حالا اگه دینیشو نگاه کنیم بگیم توحید سرریز میشه در اخلاق، اخلاق سرریز میشه در فقه، اخلاق و فقه با هم سرریز میشه در سبک زندگی، سبک زندگی سرریز میشه در نظام معیشت جامعه. مثلا این چون در نظام ارزشیش تنبلی رو بد میدونست، در سبک زندگیش دنبال اینه که بیکار نباشه، پس میره به یه کاری میچسبه، پس این جامعه رشد میکنه. یعنی شما توی این جامعه وقتی که مطالعه میکنی میبینی که مثلا اگه طرف 8 ساعت رفته سر کار، 6 ساعتشو کار مثلا میکنه، خب یا بررسی میکنی میبینی 8 ساعت سر کار بوده، میانگین کار چقدره؟
نیم ساعت.
مثلا نیم ساعت، 20 دقیقه، بگو 2 ساعت، حالا ما که بخیل نیستیم. این معلومه که این نه، این به اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل اعتقادی نداره. خب یعنی پس این یه فرایند داره. حالا کل این سیستم کجاست؟ هر توی محیطیه دیگه. این محیط، حالا من یه نمودارهایی دارم، یه چیزای به اصطلاح کلیپی هست بهتون نشون میدم، اونجا محیط رو هم در نظر گرفتیم. خب حالا چی میخواستم اینجا بگم، یه جمع‌بندی بکنیم بعد یکم بریم پای سیستم. ببینید این چهار بخشی که براتون گفتم، دو بخش آرا، دو بخش افعال، در مجموع اسمش هست مکتب یا دین. یعنی اگه کسی دین داره این میشه دین، اگه کسی بی دین این میشه مکتبش، مکتبی که اصلا مثلا ماتریالیست اصلا باشه. یعنی آدمی ما نداریم که این چهار بخش برش حاکم نباشه، منتها ممکنه ناآگاهانه مثلا باشه. خب دین اسلام هر چهار بخش رو پوشش میده. یعنی شما در میگیم دین یه بخش آرا داره یه بخش افعال داره. خب علوم انسانی هم این چهار بخش رو پوشش میده. یعنی یه کسی ممکنه بگه من به دین کار ندارم، از علوم انسانی میگیرم. خب باید تو ببینی که اون علوم انسانی که ازش میگیری اون در تأثیر کدوم مکتبه. اصلا علوم انسانی هم از بخش اول صحبت میکنه هم از بخش دوم، یعنی هم آرای اول رو باید بگه هم آرای دوم رو باید بگه. متوقع اسمشو میذاره حقوق، شما مثلا میگی فقه. یعنی حقوق وقتی که میگیم، حقوق ممکنه که اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، سکولار باشه، اما وقتی میگی فقه چون اصطلاح دینیه دیگه، یعنی برخواسته از دین. مثلا البته باز به فقیهش مربوط میشه، ممکنه دوباره فقیهش یه فقیهی باشه که قائل به دین حداقلی باشه، مثلا فقط احکام مثلا فردی رو صادر بکنه. خب شما در حوزه امنیت، در حوزه نظم، در حوزه عدالت، در حوزه حق، در حوزه عقلانیت، در تمام این عرصه‌های علوم انسانی وقتی میخواید نظریه پردازی بکنید، این چارچوب کلان بستر بحث شما هست دیگه. خب حالا یه بار دیگه برگردیم، میگه ما طرف میخواییم که نظم برقرار بشه. کدوم نظم؟ نظم عادلانه. تا نظم عادلانه وقتی عادلانه هست که عاقلانه باشه. اون آراء دسته اول از نظر ما وقتی متقنه که عاقلانه باشه. میگیم اصول دین چیه؟ تحقیقیه یا تقلیدیه؟ اصول دین تحقیقیه. اصول دین تحقیقیه، یعنی فرد باید تحقیق بکنه بهش برسه. یعنی یک کسی بگه که من خدا رو قبول دارم، میگم چرا؟ میگم پدرم گفت دیگه، خدا متعال این رو نمیپسنده، دین این رو نمیپسنده. دین میگه که تو اگه خدا رو باور داری باید رسیده باشی، خودت باید به این رسیده باشی. حالا ممکنه استدلال شما خیلی در سطح مثلا علم و دانش شما ساده باشه یا پیچیده باشه، اون مهم نیست. اون داستان پیرزنه هست که پیغمبر ازش پرسید که چطوری به خدا رسیدی، اون داشت نخ میتابون وایستاد، یعنی اینو دست نگه داشت، بعد دوباره شروع کرد. حضرت فرمود توضیح بده، چون متوجه شد بعضی از اصحاب متوجه نشدن. گفت ببین چرخه وقتی نخ رو میریزه که من به چرخونمش، من نچرخونم وای میسته، این عالمم داره میچرخه، پس یه کسی می... من اینجوری. گفت خیلی خوب. بعد به اونا گفت علیکم بدین العجایز. بعضی گفتن علیکم بدین العجایز یعنی شما هم همینطوری ساده. نه، میگه ببین چجوری این پیرزن برای خودش مسئله رو منطقی کرده، حل منطقی کرده، یه حرف معقول. شما هم توحیدتون اینطوری باشه، یه استدلالی داشته باشید، یه استدلالی داشته باشید. در قرآن کریم نزدیکترین استدلال به توحید اینجوری میگه، میگه که شما بودید یا نبودید. میگه شما مخلوقید یا از اول میدونه نه ما مخلوقی. خب پس یه کسی خلقتون کرده دیگه. خب میگید میرید به پدر و مادر، میگه خب پدر و مادر بودن یا نبودن، مخلوقن یا نیستن. خب مخلوق پس یه خالقی میخواید دیگه. هر کسی میگه یه جوری اینو برای خودتون به شکل استدلالی حل کنید، چون پایه اگه ایراد داشته باشه بقیهش همینطور. یا معاد، معاد تو همون لایه اوله دیگه. اگه قیامت هست، اگه روز حساب و کتاب هست، خب من میخوام چیکار کنم بعد؟ اون در اون صحرای محشر من حاضر شدم، پاسخ خدا رو چطور میدم؟ یک گفتگویی رو از خدای متعال ملا صدرا نقل کرده توی این تفسیر قرآن کریمش، میگه که روز قیامت که میشه خدای متعال به بندگان خودش، به اونایی که مرتکب گناه شدن، میگه که من بهشتم رو از شیطان پیراستم، شیطان از بهشتم بیرون کردم برای شما، اونا رو برای شما آماده کردم، بهشتم برای شما آماده کردم. به ابلیس گفتم تو دیگه نمیتونی برگرد، اما به انسان گفتم تو بدون ابلیس میتونی برگرد. منتها شرطش اینه که تو هم قلبت رو، خانه قلبت رو برای من خالص بکنی. ابلیس از قلبت بریز بیرون، من بیام تو قلبت. تو که میخوای وارد خونه من بشی، منو گذاشتی وارد خونه تو بشم. و همش ابلیس اون تو بود. من هر وقت خواستم بیام دیدم ابلیس اون تو هست. بنده جواب میده که خدایا خب تو قوی هستی، من ضعیفم، تو قدرت داری، تو ابلیس رو انداختی بیرون، من که. بعد خدا بهش میگه که چرا به من تکیه نکردی؟ من نگفته بودم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خدا از شر شیطان رجیم، رانده شده از بهش دیگه. من مناسبات استعاذه و امنیت رو دو جلسه بحث کردم همین هفته و هفته گذشته، صوتش هست اونجا، ملا صدرا وارد میشه ارکان استعاذه رو بعد بحث میکنه که برای یه انسان مؤمن برای نیل به امنیت فقط همین استعاذه کافی، یعنی به شرط اینکه متوجه معناش بشه، یعنی بدانی که دشمن داره و بدانی که این دشمن در وجود خودشه، در قلب خودش هست، در صدر خودش هست. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. میگن این مشکات قلب مؤمنه که اگه خدا بیاد یه چراغ اونجا روشن میشه، اگه خدا واردش بشه یه چراغ اونجا روشن میشه، این میشه نورانی. لذا تو آیه بعد تو سوره نور میگه که این نور کجاست؟ الله نور السماوات و الارض، این نور کجاست؟ میگه فی بیوتن. تو آیه بعدیش اون از زجاجه ادامه همون آیه است، تو آیه بعدی میگه که این نور فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، یعنی در بیت امام حسین علیه السلام، در بیت امیرالمومنین، در بیت فاطمه زهرا سلام علیها، در بیت الله، در هر مسجد و حسینیه ای هست که نام خدا برده میشه، در هر خانه ای هست که نام خدا برده میشه، یاد خدا اونجا میشه. محصول این خانواده ها چی میشن؟ میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. محصول تربیتی این خانواده ها آدمایی میشن که تجارت و بی اونا رو از یاد خدا غافل نمی کنه. تجارت و بی، تجارت و بی کارهای بدی نیست، خیلی هم کارهای خوبی، منتها تجارت اونقدر در تجارت و بی، در شغل خودشون مرحله چهارم، اونقدر در تجارت و بی و معیشت غرق نمیشن که از یاد خدا غافل بشن، که سبک زندگیشون کلن بشه سبک زندگی مادی، دیگه از اون سبک زندگی الهی دست بردارن. خب شما این نظم رو ببینید چه جور نظمی میشه. اگر خدای نکرده نظم اینطوری نباشه، یعنی نظم عاقلانه یا عادلانه، عاقلانه یعنی اون آرا، عاقلانه نظریه دیگه، یعنی اون آرا، آرای یک و دو، عادلانه یعنی افعال، افعال ما چه در بخش اول یعنی در سبک زندگی، چه در بخش دوم یعنی شغل، باید عادلانه باشه. کی افعال ما عادلانه هست؟ وقتی که آراء ما چی باشه؟ عاقلانه باشه، هم در بخش اول هم در بخش دوم. لذا ما اسم نظریه نظممون رو گذاشتیم نظم عاقلانه عادلانه، نظم متعالی. شما ببرمید مثلا مکتب انتظامی متعالی، مکتب انتظامی متعالی باید عاقلانه عادلانه باشه، یعنی تو این چهار سطح، تو سطح یک و دو عاقلانه باشد، تو سطح سه و چهار عادلانه باشد، اون وقت این نظم میشه عادلانه، این قانونش میشه عادلانه. چرا؟ چون مبتنی بر حق. حق چیست؟ ان الله هو الحق، حق خداست، حق همون چیزیه که خدا میگه. خب چرا اون چه که من و شما میگیم حق نباشه؟ برای اینکه انسان موجودی است که اگه دستش از دست خدا دور کنه، جدا کنه، دچار ویروس میشه. انسان در رابطه با انسان دیگر به چه دلیل روابط رو باید دو طرفه ببینه نه یک طرفه؟ طرف زور داره، خب چرا نخواد فقط بهش خدمت بکنن؟ چرا باید حاضر بشه که من به شما خدمت میکنم شما به من خدمت بکن؟ یعنی ما بپذیریم که در جامعه، چون گفتیم جامعه ملازم با نظمه و نظم ملازم با جامعه، در جامعه هر فردی در یک جامعه عادلانه، هر فردی باید یه ایفای نقش بکنه، حداقل یه نقشی رو باید بر عهده بگیره. چه نقشی؟ نقشی که نیازی از نیازهای جامعه رو برطرف بکنه، نه که فقط مصرف کننده باشه. خب شما چی تولید میکنی؟ بنده هیچ. چه خدمتی به جامعه میکنی؟ هیچی. فایده شما برای جامعه چیه؟ بگه هیچی، من هیچ فایده‌ای برای جامعه، خب اینکه که البته زیاد آدم داری ما تو دنیا، آدمایی که نه تنها هیچ فایده به جامعه نمیرسونن بلکه چی؟ همین ضرر میرسونن. شما مافیاها نمونه مشهورشه دیگه، سازمان‌های مافیایی. خب این سازمان‌های مافیایی هنرشون اینه دیگه که اینا به جامعه آسیب میزنن دیگه. حالا بعضی میگن نه همونا هم فایده میرسونن چون جرم و جنایت اونجا پیشرفت میکنه، باید یه کسانی خلاقیت به خرج بدن برای مبارزه با این جرم. دیدی که اینایی که استدلال میکنن میگن که سرقت هم به نفع جامعه هست، چون یه عده به هر حال میان شغلایی یاد میگیره، بعد کلی تولیدات ضد سرقت، مثلا دربهای ضد سرقت نمیدونم. خب این منطق درستی نیست. به هر حال بعضی هم اینجوری استدلال میکنن، میگن که این هم اشکال نداره برای ایجاد اشتغال در جامعه ضروری. یه بحث مختصری من راجع به امنیت مطالعه براتون بگم که ما تو حوزه و بعضی از نمودارهایی که دارم بهتون نشون بدم. شما بفرمایید. بفرمایید.
صفحهش بزن که کار نمی کنه.
درستو دست درد نکنه. خیلی سوال مهمیه. همین سوال شما رو اتفاقا کار داریم. از اون همین با هم بحث میکنم. سوال. خب. فلش رو کجاش باید بزنیم؟ آره شما همینجا نزدیک من باش. آره. چیز آرامش چیز کن. بله
بیشتر هستم.
خب سوال خیلی خوبی مطرح کردن. اجازه بدید من سوال رو یه جوری دیگه مطرح بکنم. آیا علم، سوال در واقع پیشنهادشون این بود که اگه ما به جای عقل علم بگذاریم و به جای حقیقت واقعیت بگذاریم خیلی مسیر کوتاه‌تر میشه، آیا علم برای سعادت بشر کافی؟ جواب چیه؟ کافی نیست. نه تنها کافی نیست، بلکه اگر ما علم بسنده بشیم، تجربه‌ای که جلوی چشم ما هست اینه که علم به بشر آسیب هم زده و میزنه. بمب اتم تولید میکنه، میزنه رو سر آدم ها دیگه. جدیدترین انواع مواد مخدر با چی تولید میشه؟ با علم تولید میشه دیگه، با جهل که تولید نمیشه که. جدیدترین ابزارهای ناامنی با چی ساخته میشه؟ با علم ساخته میشه. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. علم دو وجه داره. علم در صورتی به بشر نفع میرسانه و خدمت میکنه که با ایمان گره بخوره. تازه ایمان به تنهایی هم کافی نیست. یعنی اگه دوباره از شما سوال بشه که آیا ایمان به تنهایی برای سعادت بشر کافی است، پاسخ اینه که خیر، لازم هست، کافی نیست. چی لازم ده؟ عمل صالح. دوباره نه هر عملی، عمل صالح. این آیه تو سوره مبارک انعام آمده، اتفاقا راجع به مکتب امنیتی اسلامه. جامع ترین آیه قرآن درباره امنیت همین آیه 82 سوره مبارک انعام هست. الذین آمنوا ولم یلبسوا. حالا من اینو توضیح خواهم داد، این بحثو بگم مقدمه همین. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. آنان که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم آغشته نکرده اند، اینها از امنیت در دنیا و آخرت برخوردار خواهند. الامن استقراره، یعنی همه اقسام امنیت برای اینهاست. بعد در ادامه داره که اولایکه هم مهتدون. چرا؟ چون اینا راه رو پیدا کردن. اصلا فلسفه ارسال رسول اینه، اگر بشر خودش به تنهایی با ابزار معرفتی که خدا به او داده، یعنی این حواس رو خدا به ما داده که منشأ علمن، و عقل رو خدا به ما داده که منشأ حکمته، و شهود رو خدا به ما داده که منشأ هنره، منشأ عرفانه. یعنی ما ابزارهای معرفتیمون فقط ابزارهای معرفتی تجربی هم نیست، خیلی ابزارهای معرفتی داریم، ولی این ابزارهای معرفتی همشون با هم بدون وحی ناقصه. چرا؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل همون آیه 213 سوره بقره یه بحثی رو مطرح کرده، همون بحث استخدام که عرض کردم. می‌فرماید که شما تاریخ رو که نگاه می‌کنید،
ببینید در بیشتر دوران‌های تاریخ طاغوت‌ها بر مردم حکومت کردن. چرا؟ طاغوت مگه چیه؟ روابط یک طرفه، استخدام یک طرفه. یعنی هم که میگه شما به من خدمت بکنید ولی من هیچ تعهدی در قبال شما ندارم. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شما اگر قدرت دارید، مثل الان آمریکا به دنیا پاسخگو نیست، ولی همه دنیا باید در قبالش پاسخگو باشه. او خودش به بمب اتم رسیده، شما میخواید استفاده صلح‌آمیز، میگه من نمیگذارم. چرا؟ میگه شما قدرت دارم. واقعیت اینجا این قدرت، من قدرت دارم، زورم از تو بیشتره، نمیگذارم. اینجا مبنای زور، این عدالت از توش در نمیاد. یعنی اگر شما به اینجا رسیدی که چون من اسلحه دستم هست، چون من زورم از شما بیشتره، چون من پولم از شما بیشتره، چون من میتونم این کار رو انجام بدم، پس حق دارم که انجام بدم، من واقعیت برای من مهمه نه حقیقت. خب چه رابطه یک طرفه دیگه؟ میشه استخدام یک طرفه، میشه ظلم. اینجا اساساً عدالت یک امر تمسخرآمیز میشه. شما الان امروز نگاه کنید تو صحنه بین الملل، جایگاه عدالت الان تو صحنه بین الملل چیه؟ بله؟ عدالت جایگاهی داره به نظر شما تو صحنه بین الملل؟ نه، تمسخر میکنن، میگن برو قوی شو اگر راحت جان یا جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. این همون نظریه تنازع بقای داروینیستیه دیگه. یعنی الان توی نظریه هم رئالیستی هم نورئالیستی که تو حوزه امنیتی امریکایی ها دارن از او تبعیت میکنن، اون چه حرف اول رو میزنه در شورای امنیت، اون پنج عضوی که دارای حق وتو هستن، اصلا این حق وتو که حالا کلمه حقم اینجا ناحق به کار رفته، اصلا این حق وتو مبناش چیه؟ مبناش فرمایش برادر عزیزمونه، میگه من قدرت دارم، به شرطی اینجا میام که بتونم اون تصمیمی رو که نمیپسندم چیکار کنم؟ نقض بکنم. جامعه ملل میگه چرا فرو ریخت؟ قبل از سازمان ملل جامعه ملل بود دیگه. جامعه ملل چرا فرو ریخت؟ برای اینکه اونجا قدرت‌های بزرگ همکاری نکردن. ما اینجا به این شرط میاییم و همکاری میکنیم که یک سازمان مللی وجود داشته باشه که ما از حق به تو برخوردار باشیم، یعنی باشه برخوردار باشیم، یعنی پذیرفتن، بقیه هم پذیرفتن، چون اون زور داره دیگه. پس دوتا کلن دوتا راه بیشتر نیست، یا راه عدالت یا راه ظلم. عدل هم نسبی که میگیم به این به یه معنا درسته، به یه معنا نادرسته. نسبی به این معنا که یعنی عدل درباره من یه جور تعریف میشه، درباره شما یه جور. چرا؟ چون شرایط من و شما فرق میکنه، چون شرایط من و شما فرق میکنه. اما اگر اینجور بگیم، بگیم که نه اصلا یعنی عدل پایه ای نداره، به اون معنا نسبی نیست، ولی اون چه که یعنی کسی که در مسیر ظلم قدم برمیداره، اون کسی که اصطلاحاً علامه میگه اینجا این خودش اصلا فلسفه احتیاج ما به دین اینجا به این خاطر پیدا میشه، میگه که اگر شما خودتون بخواید این روابط استخدامی یک طرفه رو دو طرفه بکنید نمیتونید. چرا؟ مبناش چیه؟ مبنا ندارید دیگه. منافع شما اقتضا میکنه که چون قدرت دارید این یک طرفه باشه. منافع اقتضا میکنه که چون فرد قدرت داره یا اون دولت قدرت داره اینو یک طرفش بکنه. خب شما دوست دارید دو طرفه باشه، میگه چون قدرت نداری دوست داری یک طرفه باشه. ولی خب بحثی که ما توی نبوت و بعثت مطرح میکنیم، یعنی در قرآن مطرح شده، اینه که خدای متعال اون رفتارها رو نمیپسنده، لذا انبیا رو مبعوث میکنه، موسی و هارون رو مبعوث کرد، اول موسی معبود شد، گفت اذهب الی فرعون انه طغى، برو جلوی اینو بگیر، این طغیان کرد. حضرت موسی سلام الله علیه اونجا میگه که خدایا من مشکلاتی دارم، خلاصه پس داداشم هارونم بیاد. میگه باش، حالا خواسته هایی بذاره. دوباره دستور میاد اذهبا الی فرعون، دوتاتون برید. جالبه باز حضرت موسی تو قرآن بخونید با برای بار دوم باز اظهار نگرانی کرده، میگه خدای من الان برم دستگیرم میکنه. میگه تو همون نبودی که اون ماجرا دعوا پیش اومد؟ اونجا تعبیر اینجوری داره، میگه فرعون به من خواهد گفت که، البته بعد فرعون بهش همینم میگه، اتفاقا اینجا میره میگه که فعلت ما فعلت اون کارایی که کردی، یعنی اسمم نمیاره که چی، تو یادته که چی کارا کردی، فعلت ما فعلت، فعلت فعلت کلتی فعلت، اینجوریه فعلت فعلت کلتی فعلت، خیلی تعبیره. خدا بر بارسومی آقا برید من اونجا هستم، شما برید من اونجا هستم، میبینم شما را، میشنوم صدای شما را. یعنی خدا اینقدر بعد اینا رو کمک بکنه، نصرت بکنه، تشویق بکنه که برید با این طاغوت مبارزه بکنه. چرا؟ چون یک حقیقتی غیر از این واقعیت هم وجود داره، اون حقیقت همون چیزی که خدا خواسته. لذا عرض کردم که اگر مبنای عدل حق باشه، اونجا عدل تو آرا درست میشه، حالا تو افعال بعد باید ببینیم ما درست عمل میکنیم بهش، ما که میگن این انسان ها. اما اگر مبنای عدل واقعیت باشه، عدل از توش در نمیاد، از واقعیت عدل هیچ موقع در نمیاد، چون در واقعیت همیشه اونی که زور بیشتری داره، اونی که قدرت بیشتری داره. چه دلیلی داره که علیه طرف مقابل که ضعیف‌تر هست اقدام نکنه؟ تنها چیزی که میتونه جلوشو بگیره اینه که از خدای متعال واهمه داشته باشه. حالا تو مثلا فرهنگ غربی میگه که نه وجدانم هست. خب فطرتش هم اگه بیدار باشه، یا به تعبیر اونا وجدان کسی هم بیدار باشه، بله میتونه تا یه حدی مثلا کمکش بکنه، ولی اگر جایی که انسانها رو وحی نمیتونه کنترل کنه، ترس از قیامت نمیتونه کنترل کنه، واهمه از خدای متعال نمیتونه کنترلشون بکنه، این چجور وجدان میتونه کنترلش بکنه؟ بله حتی کار بشر به جایی میرسه که از خود خدا و پیغمبر هم سوء استفاده میکنه. شما ببینید امام حسین علیه السلام برای چی شهید شد؟ یعنی استدلال یزید و اینا چی بود؟ مگه اونا به نظر شما به تبلیغاتی که میکردن میگفتن ما کار غیر دینی داریم میکنیم؟ نه، اونا اونجا وقتی که دستور حمله به امام حسین علیه السلام رو صادر میکنه عمر سعد، میگه که یعنی با همین شعارهای داعشی گونه حرکت رو شروع میکنه. ها، یکی از دوستان گفت اون تعبیری که یا خیلی الله ارکبو، نمیدونم شعارهای اینطوری، یعنی اینطوریه. اونا هم نماز جماعت میخوندن. بعد میدید چرا امام که نماز میخوند به گلوله زن؟ گفتن اینا هم دارن نماز، بزنید اینا نمازشون قبول نیست. گفتن بزنید که اینا نمازشون قبول نیست. پس اگر علم بریده از عدالت باشه، علم بریده از ایمان باشه، علم بریده از عمل صالح باشه، نه تنها مثل خود دینه دیگه، دینم اگه تبدیل به یه امر مثلا توهی بشه، خب به ضرر بشه، در مثلا یه اسمی ازش به اون افراد سوء استفاده بکنه، علمم اینطوریه، از علمم میشه سوء استفاده کرد. پس علم به تنهایی
و هر کدوم از این معرفت ها، مثلا یک کسی بیاد بگه فقط وحی، مثلا عقل تعطیل، علم تعطیل، اونم فایده نداره. در نگاه قرآن کریم هم وحی، هم عقل، هم علم، هم شهود، یعنی همه ابزارهای معرفت. حالا بیم سراغ این نمودار. اون برادر عزیزی که فرمود به محیط هم باید توجه بکنیم، ببینید شما توی نگرش متعالی، نگرش توحیدی، تعالو بگید تا آیه قرآنه، تعالو الا کلمت سوا، همه جهانیان رو دعوت میکنید به کلمه سوا. کلمه سوا چیه؟ کلمه توحیده، الله نعبد الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. هیچ کدوم ما ارباب هم دیگه نباشیم، یه رب داریم اونم خداست، دیگه ارباب نداشته باشیم، آدم ها ارباب هم دیگه نباشن، ما همه عبد خدا هستیم، خدا رب ما هست. حتی راجب پیغمبر هم میفرماید که بگید اشهد ان محمدن الله صلی عبده و رسوله، یعنی پیغمبر هم عبد خداست، ما همه عبد خدا هستیم. تفکر ارباب رعیتی رو میگه ملغا بشه، اینکه بعضی ها ارباب بعضی بشن، نه همچین چیز. همه بیاییم توحید رو بپذیریم. اگر خدا رو پذیرفتیم، توحید رو پذیرفتیم، این عناصری اینجا پیدا میشه. یکی از عناصرش اینه که دیگه عالم فقط به عالم دنیا خلاصه نمیشه. اگر به عالم دنیا خلاصه نشود، یعنی انسان فقط جسم و بدن نیست. اگر جسم و بدن نیست، پس روح داره. اگر روح داره، خب بعد از مرگ این روح چی میشه؟ میگه تازه این روح میوه این زندگی در این دنیا است. شما چه جور زندگی داشتین؟ درخت ها رو سمپاشی کردی یا نه؟ میوه سالم داده یا نه؟ این روح سالم اگر بود، میره سراغ مراحل بعدی، وارد بهشت میشه. ولی اگر سالم نبود، ابلیس رو راه داده بود به بیت قلب، خب میره به جهنم دیگه. پس ما همین الان که داریم عمل میکنیم و اقدام میکنیم، غیر از عالم دنیا و غیر از بعد بدنی و مادی خودمون، با غیب هم مرتبطیم. از چه طریق؟ از طریق روح خودمون. بهترین استدلال برای روح خواب دیدن. یعنی اگر کسی بخواد بدونه که روح، البته خواب که ما میبینیم تو عالم دوم هستیم، یعنی تو عالم برزخ هستیم که اسم دیگه‌اش هست عالم مثال. آدمی که خواب میبینه، در خواب با جسم مثالی خودش داره حرکت میکنه. و دیدید که خواب بر بدن مادی تأثیر میذاره. بعد رو رخت خوابش مثلا تو تهران خوابیده، ولی خواب میبینه که مثلا رفت حرم امام رضا علیه السلام رو زیارت کرد، حالا بیدار میشه میبینه چقدر سرحاله. یه وقتم نه، خواب ترسناکی میبینه، فریاد میکشه، یا بیدارش میکنن میگن چیه داری خواب میبینی، یا کابوس داری میبینی. خب وقتی ما میخوابیم، جسم ما میخوابه، جسم داره استراحت میکنه. البته بخش هایی از جسم هیچگاه نمیخوابه تا زمانی که انسان زنده باشه. یعنی وقتی ما میخوابیم، معده ما که نمیخوابه، قلب ما نمیخوابه، کبد نمیخوابه، مغز نمیخوابه، یعنی بخش هایی لاغل نمیخوابن از اینها، یعنی چون بخشی از بدن ما، حالا این بخش حوزه بیولوژیه، بخشی از بدن ما کار میکنن بدون اجازه ما. دست ما به اراده ما هست، سخن گفتن من الان به اراده منه، ولی الان من نمیتونم به کبدم دستور بدم که تو کار نکن، اصلا گوش نمیده، اصلا کاری به من نداره. به معده خودم نمیتونم یه دستوری بدم، الان به قلب خودم نمیتونم دستور بدم که تو دیگه تپش نداشته باش. اینا اوتوماتیک داره کار میکنه. حالا توی سیستم سازی جامعه هم همین بحث رو دارن که بخشی از سیستم هایی که میسازیم باید به اراده فرمانده مرکزی باشن، بخش های بعد اوتومات 24 ساعته خودشون کار بکنن، یعنی وقتی هم که در ارتباط با شما نیستن اونا باید به فعالیت خودشون ادامه بدن. این اراده که اینجا قرار گرفته، اراده نقطه مرکزیه دیگه، شما میگید آراء ارادی، افعال ارادی. تو این چهار بخشی که گفتیم اراده تو چند تاش بود؟ تو سه تاش بود، یکی آراء ارادی، یکی افعال ارادی یک و دو بود، درسته؟ تو سه تاش پس اراده بود. اولی هم درسته که اراده ما دخالتی نداشت، ولی گفتیم اگر درست بشناسیم در جهت‌دهی به اراده ما نقش داره، اگر هم نادرست بشناسیم بازم در جهت‌دهی به اراده ما نقش داره. بحث توحید و شرک هم اینجاست دیگه، اگر انسانی خدا رو اونجا پیدا کرد این جهتگیری‌هاش الهی میشه دیگه، یعنی ارکان جهتساز نظریش اینجا تو لایه اول پیدا میشه، ارکان جهتساز. بعد از رکن اول به رکن دوم هم میاد، یعنی رکن ارزشی و رکن فقهی و اینها هم جهت پیدا میکنه با اولی، ولی اگر در اولی فرد به توحید نرسید اصلا دیگه این عالم رو اینجوری نمیبینه، این هرم هستی رو دیگه اینجوری نمیبینه، اصلا هستی هرم نداره از نظر او، یا هستی مادیه فقط همون پایین پایین. مثلا شما شیطان رو میبینی اون شیطان نمیبینه دیگه، میگه اون شیطان چیه؟ مثلا شما فرشتگان رو میبینی اون فرشتگان نمیبینه، در حالی که یه آدم موحد میگه که خدای متعال همیشه همراه من. وقتی که فرعون موسی رو دنبال کرد با بنی اسرائیل، اونا رسیدن ساحل، اینا داد و فریاد کردن که موسی ما رو بکشتن دادی، ولی طبق اون چه در قرآن کریم آمده، اینو چند بار آقا این بخش رو نقل کردن، حتما شنیدید، جناب موسی خیلی با خون سردی، خیلی با آرامش گفتش که ان معی ربی سیهدین، رب من با منه، راه رو به من نشون میده، نگران نباشید. اینا گفتن نه تو ما رو بدبخت کردی. عین این ماجرا تو جنگ احزاب، تو سوره احزاب بخونید، وقتی 10,000 مشرک مدینه رو محاصره کردن، از داخل هم یهود بنی قریظه، اینا گفتن که ما وعدنا الله و رسول الا چی؟ غرورا، خدا و رسول ما رو فریب دادن، بفرما تمام شد دیگه، یا اهل یثرب لا مقام لکم، اصلا دیگه مدینه شد یثرب. دیدی تا یه تقریب توقی میخوره بعضیا به اسم قدیمی خیابونا دیگه اشاره میکنن، عین این اونجا اتفاق افتاد دیگه، مدینه فراموش شد، یا اهل یثرب مردم یثرب، مدینه یعنی اصلا نبوده ها، یه دوره ای بود و بگذشت. برای خودتون یه جایی پیدا کنید پناهنده بشید دیگه، اینجا جاتون نیست دیگه، اینجا جاتون نیست. اونجا مؤمنین میگه که گفتن که ما وعدنا الله و تعبیر صدق الله و رسوله داره، خدا و رسول صداقت داشتن در اون وعده ای که به ما دادن. بعد میگه که ما زادوهم الا ایمانن و تسلیما، هر چقدر که بحران شدیدتر میشد اینها ایمان و تسلیمشون بیشتر میشد. پس این که عالم رو تو حوزه اول، این مال لایه اوله، تو حوزه اول عالم رو چجور ما ببینیم، انسان رو چجور ببینیم، بحث بعدی مربوط به انسان میشه، ما انسان رو چگونه ببینیم، اینا همه تأثیر داره. فکر میکنم استراحتی دوستان بکنن، بعد چند تا بحث مکمل داریم. البته شما هر جا سوالی مطلبی باز به ذهن شریفتون رسید اولویت با شما هست، ولی این توی همین چهار مرحله‌ای که عرض کردم سعی می‌کنیم یه تمرین نظریه پردازی داشته باشیم و انشالله سوالات شما هم پاسخ بدیم. این سوال برادرمون رو بشنویم، میخواهید بعد بدیم بفرمایید.
آیا عالم سر هم توی جایگاهی داره یا نه؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا ما بعد از مرگ، یعنی در عالم بعد از مرگ، دوباره مرگ دیگه هست؟
عرضم به حضور شما که عالم زر رو همون عالم فطرت میدانیم، که حالا اگر بر یعنی بعد جلسه بعد راجع به فطرت یه بحث دو فطرت داریم که اونجا انشاءالله اشاره خواهم کرد. بعد از برزخ اون کسی که مرده دوباره نمیمیره، اون زنده میشه، در صحنه قیامت محشور میشه. ولی اون کسانی که زنده باشن، چون عالم به این شکلش در واقع به هم میخوره، همه از دنیا میرن با اون صیحه‌ای که اتفاق میفته. بله آره، اونجا همین اختلافات هست، یعنی تفسیرهای مختلفی. حالا من تو درس تفسیر، چون دوره تفسیر قرآن رو گفتم، فایلای صوتیش هم موجوده اونجا، من همین اقوال مختلف آوردم، ولی در حد این جلسه ما اون نظر مختار رو من عرض کردم که میگن اون دوتا مرگی که میگن اونایی که مردن که مردن، اینایی که زندن میمیرن، بعد همه با هم زنده میشن. یعنی اون حشر یک باره اتفاق میفته پس از اون که همه انسان ها از دنیا رفته باشه. همینه میگه نفخ، اون شیپور اول که دمیده میشه همه میمیرن، یعنی این زنده ها هم میمیرن. بعد سوره دوم که میاد همه حشر اتفاق میفته، زنده میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.